بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 308 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 142، مورخه 28/7/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، و اما الدفع فهو ان الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدا ايضا، واختصاص شيء بشيء خاص. خب مقدار عبارت از بحث دیروز باقی مونده، اینا رو تطبیق بکنیم. دیروز عرض شد که مرحوم آخون فرمودن یکی از اقسام احکام وضعیه قسم سوم ملکیت است. مستشکل اشکال کرد که ملکیت از مقولات عشر است، محمول به ذمیمه است و وجود خارجی داره. چطور شما ملکیت رو جز احکام وضعیه‌ای گرفتید که میشه جز امور اعتباریه و بستگی به اعتبار شارع داره و وجود خارجی نداره؟ این خلاصه اشکال بود. مرحوم آخون جواب دادن، جواب رو دیروز توضیح دادیم. جواب این شد که مرحوم آخون فرمودن کلمه ملک و ملکیت مشترک لفظی است بین دو معنا. یک معنا ملکیت همین جده است که از مقولات عشره. معنای دیگه ملکیت که این ملکیتی که از مقولات عشره معناش احاطت و وجود خارجی به وجود آخر بود، از احاطه یک وجود به وجود دیگه کیفیتی حاصل میشه که بهش میگن ملکیت. معنای دوم که معنای ملکیت است اختصاص و شیء به شیء هست، که این معنا یک امر اعتباری هست، وجود خارجی نداره. اختصاص و شیء به شیء هم اسباب مختلفی داره. طارتا شیء به شیء اختصاص پیدا میکنه چون او رو وجود داده است. مثل این که میگیم عالم ملک خداست، چون ذات مقدس حق عالم رو به وجود آورده است. به تعبیر فلاسفه اضافه اشراقیه داره عالم به ذات مقدس پروردگار. گاهی شیء به شیء اختصاص داره به جهت این که این عرض کنم شیء تصرفات مختلف در او انجام میده. این تصرفات معلوم میشه که این شیء به شیء دیگه مختصه، مثل این که کتاب مختص زید است که بهش میگن اضافه مقولیه. گاهی این اختصاص شیء به شیء منشأش عقد خارجی است، گاهی منشأش یک امر غیر اختیاری است، مثل موت. پدر میمیره، از کنم منزلش اختصاص به پسر و به ورثه پیدا میکنه. خلاصه اختصاص و شیئن به شیئن رو هم میگن ملک، و این یک امر اعتباری میباشد. لذا چون ملک مشترک لفظی بین این دو معناست، مستشکل اشتباه کرده، توهم کرده، خیال کرده ملکی که از مقولات عشره به این معناست. نه، اون معنای آخری از ملک است و این اختصاص و شیئن به شیئن که امر اعتباری است معنای دیگر ملکه. این خلاصه جواب مرحوم آخون. و اما دفع، اما جواب این اشکال، فهو ان الملک یقال بالاشتراک. کلمه ملک گفته می شود به اشتراک لفظی. علا ذلک، بر این معنایی که مستشکل گفت که از مقولات عشره، و یسما بالجده ایزن، در فلسفه اسم این مقوله را جده هم میگن. ملک به این معنا به کار میره به اشتراک لفظی، و به معنای دوم که اختصاص و شیء به شیء خاص باشه. شیء وقتی اختصاص به یک شیء دیگر پیدا کرد، ربط به یک شیء دیگر پیدا کرد، میگن ملکیت. و هو ناشن، این اختصاص شیئی به شیئی که امر اعتباری است ناشی می شود، اما من جهت اسناد وجودی الی، یا از جهت نسبت وجود این شیء دوم به شیء اول. چون وجودش منسوب به اوست، چون وجود اول او رو خلق کرده است، میگه ملک اوست. که کون العالم ملکن للباری جل ذکرو، مثل این که میگیم عالم ملک باری است جل ذکرو. او من جهت الاستعمال و تصرف فی، یا می فرماین این اختصاص از جهت استعمال و تصرف در اون شیء است. فرض کنید زید در کتابش تصرف میکنه، استفاده میکنه، به کسی دیگه هبه میکنه، در اختیار کسی دیگه قرار میده. این گونه تصرفات و استعمالات و کاربردها ناشی از اختصاصه یا از جهت استعمال و تصرف در اون شیء است. مثل بودن فرس لزیدین به رکوب هیله، به این که سوار میشه استفاده میکنه ازش، و سایر تصرفاتی فی، سایر تصرفات زید در اون فرس. او من جهت انشائهی والعقد مع من اختیارهو بیده، یا این اختصاص ناشی میشود از جهت انشای این اختصاص و عقد بستن با کسی که اختیار این اختصاص به دست اوست. کسی مالک یک منزلی هست، اختصاص و اختیار این منزل به دست اوست، مشتری با او عقد میبنده، او را از او میخره، این اختصاص منتقل به مشتری میشود. مثل ملک اراضی و عقار بعیده برای مشتری، خانه هست در شهر دیگه، اصلا مشتری دست روش نمیذاره، ولی به توسط انشای عقد با کسی که مالک این خانه است، این ملکیت رو به خودش منتقل میکنه که یک امر اعتباری میشه. مثل ملک اراضی و عقار بعیده برای مشتری به مجرد عقد بیع شرعا و عرفا. فالملک الذی یسمی بالجد ایزن، اون ملکی که از مقولات عشر است و اسمشو جده هم میگن، غیر الملک الذی، غیر از اون ملکی است که هو اختصاص خاص، اون ملک یک اختصاص خاص است که ناشی میشود من سبب اختیاری. گاهی این اختصاص دوباره تکرار میکنن، ناشی از سبب اختیاری میشه، در اختیار خود انسان، انسان پول میده و این اختصاص رو میخره برای خودش، مثل عقد. او غیر اختیاریه، یا گاهی این اختصاص ناشی از امر غیر اختیاری است، مثل ارث و نحو این دو، مثل عقد و ارث از اسباب اختیاریه و غیر اختیاریه. سبب اختیاری و سبب غیر اختیاری های مختلفی داریم که اینها باعث اختصاص شیء به شیء میشه. فتوهم انما نشه، پس توهم این متوهم همانا ناشی شده من اطلاق الملک علی مقولت الجده ایزن، از این که دیده ملک بر مقوله جده هم اطلاق میشه، خیال کرده این دو به یک معناست. والغفلان انه بالاشتراک بینه، متوهم غافل شده است از این که این اطلاق به اشتراک بین این ملک بر مقوله جده و بین اختصاص خاص، این که مشترک لفظی است این ملک بین ملک از مقوله جده و بین ملکی که به معنای اختصاص خاص است. حالا این اختصاص خاص اگر اختصاص جنبه وجودی و خلقتی باشه، فلاسفه اسمشو میگن اضافه اشراقیه، و بین اختصاص خاص و اضافه خاصه اشراقیه، مثل ملک ذات مقدس حق تعالی عالم را، اول مقولیه، یا این اختصاص ناشی از اضافه مقولیه است، مثل ملک غیر ذات مقدس حق شیعی را، زید مالک کتاب میشه به سبب، به خاطر یک سبب خاصی که اون سبب بیان از تصرف یا تصرف و استعمال، که چون تصرف دری داره معلوم میشه اختصاص داره، یا ارث یا عقد یا غیر اینها از اعمال دیگه مثل هبه مثلا. فیکون شیء ملکا لاحد بمعنا، پس بنابراین این ملکیت مشترک لفظی است، ممکنه یک شیئی ملک کسی باشه به یک معنایی، همه عالم از جمله این کتاب ملک ذات مقدس حق است به معنای اضافه اشراقیه، چون خالق همه اینها و علت العللشون خداوند است، ولی آخر همین کتاب ملک زیدم هست به معنای دیگر که اضافه مقولیه باشد و اختصاص زید به تصرفات در این کتاب. پس بنابراین ملک مشترک لفظی است بین این دو، باید با هم خلط نشه. فتدبر، فتدبر باز محشین اشاراتی کردن، به نظر میرسه فتدبر ممکنه اشاره به این معنا باشه که اصلا ملکی که به معنای جده هست و از مقولات عشره، اونم معلوم نیست وجود خارجی داشته باشه، اونم امر اعتباری است، چنانچه ابن سینا در طبیعیات شفا فصل ششم مقاله اول از عرض کنم که مباحث خودش مطرح میکنه، تشکیک میکنه، میفرماید در این که این ملک و جده وجود خارجی داشته باشه ما در این مسئله مشکوکیم. معلوم نیست خود اصل جده هم از وجودات خارجیه و از مقولات عشر باشه. بنابراین علی حال پاسخ این سوال روشن شد. اذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل فقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل. عرض کنم که مراجعه کنید به تحصیل بهمنیار، بحث مقولات دیروزم اشاره کردیم از صفحه 279 تا صفحه 297 بهمنیار در تحصیل مفصل توضیح میدن که در بحث این که میگن خود اضافه هم یکی از مقولاته، بعد اضافه حقیقیه داریم، اضافه اعتباریه داریم، اضافه اعتباریه یا اشراقیه یا مقولیه که دیگه حالا خیلی مورد بحث نیست، اونجا مراجعه کنید. دقت کنید تا اینجا احکام وضعیه از نظر ماهیت و جعل روشن شد. بحث اصلی این است که آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری می شود یا نه. این بحث است. قبل از توضیح این بحث دو مقدمه کوتاه و تکراری رو اشاره می‌کنم. مقدمه اول، بارها گفتیم در صفحه 332 کفایه در همین جلد تنبیه دهم استصحاب خواهد آمد که استصحاب در شیء جاری است که اون شیء یا مجعول شرعی است و یا اثر شرعی دارد. بنابراین اگر بر شیئی اثر عقلی مترتب بود استصحاب اونجا جاری نمی شود. این مقدمه اول. البته همینجا هم استثناء داره، بعدن میاد. برخی از آثار عقلیه هست به جهت خاصی استصحاب اونا رو ثابت میکنه که در حالا درس یکی دو روز آینده اون رو اشاره خواهیم کرد. فعلا حالا اون رو مفروعاً بگیریم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، باز در همین جلد کفایه صفحه 356 خواهد آمد که اگر دو امر و دو شی با هم سبب و مسبب بودن تا وقتی اصل در سبب جاری است در مسبب ما نمیتونیم اصل جاری کنیم، چون با جریان اصل در سبب وضعیت مسببم روشن میشه. مگر این که در سبب به خاطر محذوری اصل جاری نشود، که در اون حالت است که در مسبب میتونیم اصل جاری کنیم. این هم تو رسائل هم خوندید، در کفایه هم خواهد آمد، مفروغ عن هست و بحث درست. بعد از این دو مقدم مرحوم آخون میفرمایند ما گفتیم احکام وضعیه بر سه قسم است. حالا میخوایم حساب کنیم آیا در این سه قسم استصحاب جاریست یا نه. اما قسم اول، قسم اول احکام وضعیه بود که جعل شارع در اونها راه نداشت و امر تکوینی بودند. در این امور و در این قسم مرحوم آخون می فرماین استصحاب جاری نیست. مثلا اگه شک کردی آیا دلوک شمس در قطب شمال مثلا سببیت داره برای وجوب نماز یا نه، در اینجا استصحاب جاری نمی شود به خاطر این که این سببیت ما گفتیم مجعول شرعی نمی باشد و اثر شرعی هم نداره. چون مجعول شرعی نیست اثر شرعی هم نداره، نمتونیم استصحاب کنیم سببیت دلوک شمس را. سوال، این سببیت اثر شرعی داره؟ اثر شرعیش وجوب نمازه. اگه استصحاب کردیم سببیت دلوک شمس را، نتیجه میگیریم پس مسبب هم وجود داره که وجوب نماز باشه. مرحوم آخون میفرماین این اثر اثر شرعی نیست بلکه اثر عقلی است. عقل حکم میکند حالا که سببیت این سبب ثابت شد، حالا که علت ثابت شد معلول بر او مترتبه. معلول ما وجوب نمازه. پس این ترتب معلول بر علت اثر عقلی است، لذا استصحاب در اینجا جاری نمیشه. بعد میفرماین و اما قسم سوم، قسم دوم رو بعد میگن. قسم سوم احکام وضعیه بود که مستقیماً مجعول شارعاً، مثل ملکیت مثلا. مرحوم آخون می‌فرمایند در این امور بلا شک استصحاب جاری می شود، چون اینها مجعول شارعند. پس اگر ما شک کردیم آیا ملکیت زید بر این کتاب باقی است، میتونیم استصحاب کنیم بقای ملکیت. و اما قسم دوم، آن احکام وضعیه که مجعول شارعاً تبعاً، یعنی شارع حکم تکلیفی جعل میکنه، از اون حکم انتزاع میکنیم حکم وضعی رو، مثل شرطیت برای مأمور به، جزئیت برای مأمور به. در این قسم هم مرحوم آخون میفرمایند علل قاعده استصحاب جاری است، چون اینها هم مجعول با واسطه شارعند و چون شارع اینها رو مع الواسطه جعل کرده، استصحاب درشون جاری میشه. ولیکن میفرماین استصحاب در این قسم دچار محذور دیگری است، و اون محذور این است که در این قسم هر وقت شما شک در جزئیت یا شرطیت شیء برای مأمور به پیدا کنید، این شک شما میشه شک مسببی، و در اینجا همیشه فوق این شک یه سبب وجود داره، لذا در اون سبب شما باید اصل جاری کنید، نوبت به جریان اصل در این مسبب نمیرسه. مثال رو دقت کنید، من شک دارم سوره جزء نماز است یا نه، شک در جزئیت. این جزئیت مجعول شارعه، لذا استصحاب درش از این جهت جاریه. ولی مشکل این است که هر وقت شما شک در جزئیت سوره برای نماز دارید، اینجا در حقیقت سبب این شک شما این است که نمیدونید آیا مولا امر نماز رو رو اکثر برده است، یعنی نماز با سوره، یا روی اقل برده است، نماز بدون سوره. میگید نسبت به اقل یقین دارم، نسبت به تعلق امر به اکثر شک دارم. اصالت البراءه جاری میکنی، میگید اکثر واجب نیست، نتیجه این میشود سوره جزء نماز نمی باشن. دیگه نوبت نمیرسه به این که استصحاب کنید بقای جزئیت را در سبب اصل جاری کردید، نتیجه براتون روشن شد. پس تا اینجا معلوم شد به نظر مرحوم آخوند در سه قسم احکام وضعیه در قسم اول و دوم استصحاب جاری نمیشه، هر کدام به یک علت مخصوص، و در قسم سوم از احکام وضعیه استصحاب جاری خواهد بود. این خلاصه نظر مرحوم آخون در اینجا. یعنی مرحوم شیخ چی می فرمودن؟ اگر جعل تبعی داشته باشه دیگه استصحاب جاری نمی شود، به خاطری که همیشه شک میشه، شک سببی و شک مسببی. این امر انتزاعی شما همیشه مسبب میشه، همیشه یک شک بالاتر دارید در سبب، در شک در سبب اصل جاری میشه، نتیجه میگیرید، نوبت به شک در مسبب نمیرسه. ضعف الوضع فی الجعل، اونگاه که شناختید اختلاف احکام وضعیه رو در جعل فقط عرفته، از این بحث ما نتیجه میگید روشن میشه انهو لا مجال الاستصحابه، در قسم اول مجالی برای استصحاب احکام وضعیه نیست چون اونا مجهول شرعی نیستن، فقط عرفته انهو مجالی نیست برای استصحاب دخل اونچه که برای او دخل است در تکلیف، سبب تکلیف، شرط تکلیف، مانع تکلیف، قاطع اصلا رافع تکلیف، در این سببیت و مانعیت و قاطعیت برای خود تکلیف استصحاب جاری نمیشه که قسم اول بود. اذا شد کفی بقائهی، اگه شک کنیم در بقا اون شی علا ما کان علیه من الداخل، بر اون چی که سابق بوده از دخالت، در غیر از قطب شمال میل خورشید از نصف و نهار سبب وجوب نماز بوده. نسبت به قطب شمال ما شک داریم، آیا میل خورشید از نصف و نهار دلوک شمس سبب برای وجوب نماز یا نه؟ اینجا نمیتونید استصحاب کنید بقا سببیت رو. چرا؟ لعدم کونی حکما شرعی، یا چون این شیئی که اینجا میخواید استصحاب کنید دخالت در تکلیف داره حکم شرعی نیست، یعنی مجهول شرعی نیست. ما گفتیم سببیت در قسم اول امر تکوینی است. ولا یترتب علیه اثر شرعی، بر این استصحاب شما اثر شرعی هم مترتب نمیشه. سوال، اگه این سببیت رو استصحاب کنیم نتیجه میگیریم وجوب نماز را و تکلیف و امکان مترتبن علی، تکلیف اگرچه مترتب می شود بر همین چیزی که برای او دخالت در تکلیفه، یعنی وقتی استصحاب کردید بقای سببیت رو نتیجه می گیرید نماز واجبه. الا انه لیس بترتب شرعی، الا این که این ترتب شرعی نیست. وقتی شما استصحاب کردید بقای سببیت رو عقل حکم می کنه، حالا که سبب باقی است مسبب بر او مترتبه، هر جا علت بود معلول برش مترتبه، این اثر اثر عقلی است، لذا استصحاب جاری نمی شود. ففهم اشاره به اینه که مطلب از این بالاتره، اصلا اون معلول ما و وجوب نماز بر سببیت مترتب نیست بلکه بر سبب مترتبه. شما استصحاب میکنید سببیت رو، بعد نتیجه میگیرید سببی وجود داره پس بنابراین مسبب وجود داره، تازه اثر عقلی هم میشه با یک واسطه، اثر عقلی مستقیم هم نیست، پس دیگه اصلا جاری نمیشه. و انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب، میفرمایند باز روشن میشه از اون مطالب ما که استصحاب در قسم سوم جاریه، اون احکام وضعیه‌ای که مستقیما مورد جعل اشاره، لا اشکال در جریان استصحاب در وضع مستقل بالجعل، اون احکام وضعیه‌ای که مستقلا مورد جعل مولاست، ملکیت، زوجیت، ولایت، قضاوت، هر جا شک کردیم استصحاب بقا جاری میکنیم. حیث انه که تکلیف، این وضع مستقل مثل احکام تکلیف یه مجعول مولاست، چون مجعول مولاست استصحاب در جاریه. و کذا قسم دوم، میفرمان از این جهت در قسم دوم استصحاب جاریه چون مجعول شارع معل واسطه، ولی مشکل دیگری داره. و کذا ماکان مجعولن به تبع، همچنین اون چه که مجعول به تبع مولا هست در اونم استصحاب جاریه. فان امر وضعه و رفعه بید الشارع، امر وضع این مجعول به تبع و رفعش بید شارعه، ولو به تبع منشأ انتزاعش، ولو اینجا شرطیت برای مأمور به رو مولا با امر به نماز جعل میکنه، ولی به تبع اون حکم تکلیفی ما انتزاع میکنیم حکم وضعی رو، پس این حکم وضعی مجعول به تبع مولاست، استصحاب درش جاریه. سوال، یه سوال و جوابی رو اشاره میکنم که ما از خارج توضیح نداریم، بعد ذیل کلام رو. سوال که آقا مرحوم شیخ بهایی در کتاب زبده جوری حکم شرعی رو تعریف کرد که احکام وضعیه حکم شرعی نبودن، فقط حکم تکلیفی رو میگفتیم حکم شرعی، آیا بازم در اینا استصحاب جاریه؟ میفرمان بله، اسم اینا رو نگیم حکم شرعی ضرر نداره، به خاطر اینکه اینا لا محاله مجعول شرعی که هستن، ولی حکم شرعی اسمشون رو نگیم. و عدم و تسمیتی حکم شرعی، یا این که این احکام وضعی رو این امر وضعی رو مجعول به تبع رو حکم شرعی نگیم، لو سلمه، اولا که قبولش نداریم، ما میگیم اینا حکم شرعی است. ثانیا اگه مثل شیخ بهایی گفتیم اینا حکم شرعی نیستن، حکم شرعی فقط حکم تکلیفی است، غیر ظاهرین، این که اسمش حکم شرعی نیست ضرر نمیرسانه. بعد کونه مما تناله ید و تصرف شرعا، بعد از بودن این مجعول به تبع از اون چنون چیزهایی که میرسد او را ید تصرف شارع شرعن، علایال شارع اینها رو به تبع حکم تکلیفی جعل کرده است، چون مجعول شارعه استصحاب از این جهت درش جاریه. نعم لا مجال الاستصحابه، بله به خاطر یک محذور دیگه استصحاب در این قسم عرض کنم که دوم جاری نیست، بله مجالی نیست برای استصحاب این مجعول به تبع. چرا؟ لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه، چون همه جا وقتی در این مجعول شک داشتیم در سببش هم شک داریم، در سبب و منشأ انتزاعش استصحاب و اصل جاری میکنیم، مطلب روشن می شود. به خاطر استصحاب سبب و منشأ انتزاعش وقتی او رو استصحاب کردیم مسئله روشن میشه، نیازی به استصحاب مسبب نداریم. فهم اشاره به مطلبی است که در ذیل مقدمه ما گفتیم، بله اگر در جای استصحاب یا اصل در سبب محذور داشت، اونجا اصل در مسبب جاری می شود. مثلا در همین شک در جزئیات بعضیا گفتن نسبت به سبب که ما گفتیم شک داریم آیا امر مولا رو اکثر رفته یا نه، میگیم اصل عدم تعلق امر مولاست به اکثر، گفتن اینجا اصل در سبب معارض داره، از اون بر میگیم اصل عدم تعلق امر مولاست به اقل، اصل در سبب معارض داره تساقط میکنن، نوبت به اصل در مسبب میرسه، استصحاب میکنیم بقای وجوب سوره رو، میگیم سوره جزء نماز میباشد. پس بنابراین ففهم اشاره به این شد که اگر در جای اصل در سبب جاری نبود به خاطر محذور، اونجا اصل در مسبب جاری میشود. ثم انها هنا تنبیهاتون، مطلب چارم تنبیهات باب استصحابه، 14 تنبیه در باب استصحاب هست که انشالله روز یک شنبه بیا یاری خدا بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آقایی دقت بفرمایید، دو تا نکته رو سریع در این قسمت عرض بکنیم و بعد در خدمتتون هستیم. نکته اول این که بحث احکام وضعیه از مباحث بسیار مهم علم اصول است که یه روز دیگه هم اشاره کردیم متاسفانه در کتب مختلف و اصولی بحث ازش نشده، در کتاب کفایه هم ناقص بحث شده. خوب دقت داشته باشید جایگاه این بحث در علم اصول کجاست، جایگاه بسیار لازمی داره این بحث در علم اصول، جایگاهش در تعریف علم اصوله. اونجا که در تعریف علم اصول علما میگن علم اصول علم به قواعد ممحده لاستنباط الاحکام شرعیه، اونجا باید اصولی بحثی رو باز کنه که حالا تو بحث خارج جایگاهش هست چون در این کتب بحث نشده، اونجا باید بحث بشه. بنده یه وقتی فکر میکردم 33 عنوان بحث داریم اونجا، یعنی 33 عنوان که باید اصولی مسلط نسبت به تک تک این 33 عنوان بحث بکنه. حکم شرعی که علم اصول علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی است، حکم شرعی یعنی چه؟ حکم شرعی دو قسمه، حکم تکلیفی داریم حکم وضعی. عرض کردیم 33 بحثه، از جمله مباحث بسیار مهمی که در کتب اصولی ما به هیچ وجه ازش بحث نشده و بسیار بحث کاربردی است، بحث امور اعتباری است. اصلا این بحث که امور اعتباری یعنی چه؟ در مقابل امور واقعی است و این امور اعتباری ارتباطش با امور واقعی چیه؟ این بحث بسیار کاربردی است که یه سری فلاسفه اروپایی امروز، فلاسفه آلمانی، امریکایی، فرانسوی در فهم این بحث دچار اشکال شدن، امور اعتباری رو خرج کردن، متوجه نشدن امور اعتباری یعنی چه و ارتباطش با امور واقعی چیه، حتی کار رو به جایی رسوندن که همه واقعیت‌های دینی رو به تعبیر خودشون امر اعتباری گرفتن، ارتباط بین امر اعتباری و امر واقعی رو نتونستن تشخیص بدن، بعد اعلام میکنن که دین امر اعتباری است، نتیجه این دین قابل تغییره، به اعتبار معتبر برمیگرده، معتبر هر جور دین رو اعتبار کرد دین به همون شکل قرار میگیره و همین رسوبات تو ذهن بعضی از متاسفانه کسانی هم که در ایران آروغ روشن فکری میزنند و نیمخوره اونها رو باز اینها دارن عرض کنم که میجوند، همین حرفا به ذهن اینها هم با استفاده از اون منابع آمده، خلط بین امور واقعی امور اعتباری کردن، ربط بین امور اعتباری و امور واقعی رو نتونستن درست تشخیص بدن، لذا منشأ اشکالات و اشتباهات فراوانی در برخی از روشن فکران ما شده. جایگاه مهم این بحث در همین بحث احکام است که احکام شرعی از امور اعتباری است. ما باید بحث کنیم امر اعتباری یعنی چه، ارتباط امر اعتباری با امر واقعی چیست، فلاسفه متجدد و قدیم در این زمینه چی میگن، واقعیت ها روشن بشه، بعدم احکام وضعی و احکام تکلیفی و مطالبی که عرض کردیم 33 بحث در اینجا هست که دیگه حالا در وقت خودش و در جای خودش باید بررسی بشه. این نکته اول که خواستیم نسبت به این بحث عرض کنیم. نکته دوم، ما فکر می‌کردیم فردا درس باشه، اینجور برنامه ریزی کرده بودیم که یک نیم ساعتی رو فردا در رابطه با عرض کنم مسائل روز، بحث اصولاً بحث هایی که در این یک ساله اخیر در ایران مطرح شده، مباحث روشنفکری خاص، تشکیکاتی که نسبت به قانون اساسی میشه، تشکیکاتی که نسبت به بحث ولایت فقیه میشه، حرفایی که بعضی زمزمه میکنن در رابطه با تغییر قانون اساسی، یه بحثایی رو در این زمینه داشته باشیم و اشاراتی بکنیم که دیگه فردا رو شورای مدیریت اعلام تعطیلیه بحث ها رو کرده، لذا بحث ما تعطیله. فقط توصیه‌ای که عرض میکنیم، شرکت در انتخابات مجلس خبرگان نه تنها شرکت بلکه ترغیب دیگران به شرکت در این امر مهم، که اعتقاد بنده اینه که این دوره خبرگان و این انتخاباتش از حساسیت فوق العاده ای برخوردار هست. دشمنان انقلاب همه با هم یک دست شدن برای اینکه مردم در این قضیه شرکت نکنن، حساسیت ویژه‌ای داره مخصوصا در این موقعیت کشور ما که از طرفی اسرائیل از یک طرف در کنار مرزهای ماست، ترکیه در حقیقت دست اسرائیله، از طرفی افغانستان بخش عمده‌ایش دست طالبانه که در حقیقت دست امریکاست، خطرهای زیادی هم کیان نظام رو تهدید میکنه، لذا عرض کنم که یدن واحده باید در این انتخابات شرکت بکنیم. ممکنه بعضی ها نگرانی هایی هم داشته باشن، بعضی از نگرانی هاشون هم از شورای نگهبان احیانا برحق باشه، بنده نمیدونم کسی نگرانی داشته باشه، حتی همون شخصی که شورای نگهبان خود اون شخص رو از شرکت در کاندیداتوری محروم کرده، ولی به اعتقاد من همون شخص هم باید با توجه به حساسیت زمانی ما، ولی نگرانی داره خودش برحق میدانه، ولی این موجب نمیشه که شرکت در انتخابات عرض کنم که مجلس خبرگان نداشته باشه. امیدواریم انشاءالله هممون ترغیب کنیم دیگران رو به شرکت در این امر مهم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.